أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إنه قد يقال إن تنغيه المنات إذا كان ظنيا مستندا إلى اللفظ فهو أيضا حجة. در پایان بحث حجیت تنقیح منات می‌فرمایند که قد یقال که قائل این قول مرحوم محقق آشتیانی، مرحوم آموز محمد حسن آشتیانی صاحب بحر الفوائد، شاگرد شیخ اعظم انصاری، در کتاب القضائشون، چاپ جدید کتاب القضا جلد اول صفحه 369، این مطلب رو ایشون فرمودن. حالا من عبارت این قسمت رو عرض میکنم. مسئله رو طرح میفرماین و قبل از ورود در بحث اون مسئله میفرماین ثم انه قبل الخوض فی المطلب لابد ان یعلم ان التعدي مما اشتملت عليه الروايه من الخصوصيات لا بد ان يستند اما الى تنقيح المنات القطعي او الظني المستند الى اللفظ. فرموده اگر ما بخوایم از روایتی که مورد بحث هست و دارای خصوصیاتی و قیودی هستش، اگر بخوایم از او تعدی کنیم به مورد دیگر، این نیاز داره به این که یا ما تنقیح منات قطعی داشته باشیم و یا اگر تنقیح منات قطعی نداریم، تنقیح منات ظنی که اون ظن از لفظ پیدا شده باشه و یک دلالت لفظیه ای در کار باشه، ظهوری در کار باشه. فلذا فرموده است من هنا یعلم انه لو انتفى احد الامرين لا معنى للتعدي. اگر هر دوی اینها، یعنی هم تنقیح منات قطعی و هم تنقیح منات ظنی مستند به لفظ نبود در کار، اونجا تعدی نمیتوان نمود. و ان ظن بالعله، اگرچه گمان به علت هم در اونجا پیدا بشود، گمانی که مستند به لفظ نیست و جزء ظواهر جمل نیست. چرا؟ فرموده لرجوعه الى العمل بالقياس المنهي عن في الشريعه، چون در اون صورت این تعدی بازگشت میکنه به قیاس. قیاس همین است که بدون قطع به علت و بدون اینکه از ظاهر لفظی که صادر از شارع شده ما دلالت بر یک علتی داشته باشیم، به صرف اینکه خودمون به محاسباتی گمان میبریم که علت حکم به منات حکم فلان امر هست، بخوایم تعدی کنیم به موضوع آخری که همین مزنون ما، همون علت مزنونه ما در او موجوده. خب از این عبارت محقق آشتیانی قدس سر رو به دست میاد که ایشون تنقیح منات را، اصطلاح تنقیح منات رو، که انه هم در مورد قطع به منات، هم در موردی که یک مدلول لفظی و یک کلامی از شارع داشته باشیم که به حسب کلام شارع دلالت وجود داره بر منات و علت، اصطلاح تنقیح منات اونجا هم به کار برده میشه و درسته. ولی همونطور که قبلا گفته شد، این اصطلاح در مواردی که ما از طرف خود شارع تصریح به علت یا ظهور و دلالتی بر علت داشته باشیم، در اونجا اصطلاح تنقیه منات به کار برده نمیشه و اونجا گفته میشه اینها جزء منصوص العله ها هستند و این اصطلاح در اونجا وجود نداره. بنابراین ثم انه قد یقال، که گفتیم قائل میرزای آشتیانی است، ان تنقیه المنات اذا کان غنیا مستندا الى اللفظ فهو ايضا حجته، این تنقیه منات هم نیز حجت است. ولكن له قد تقدم، ما در حجیتش بحثی نداریم، ولكن قد تقدم ان کشف العله لبستند الى اللفظ ولو ظهورا، اگرچه اون استناد اون کشف ظهوری باشه و استناد هم به ظهور لفظ باشه نه به صراحتش، و او خارجون ان تنقیه المنات و داخلون فی منصوص العله. نعم هو حجتون من باب نص، در جایی که لفظ شعار نص در مطلب باشه و احتمال خلاف داده نشه، او ظهور در جایی که کلام شعار ظاهر در اون منات و علت باشه، حجت هست اما نه از باب تنقیه منات، یعنی تنقیه منات اصطلاحی. خب این مطلب هم تمام شد. می‌فرمایند و کیف کان فعلا ضوء ما تقدم یتزه ان تنقیه المنات من مزالق الاقدام للمستنبت. خب چون تنقیه منات منوط است به کشف علت و یا منات و احراز این که همون منات و علت در فرع هم موجوده و احراز این که مانعی و مزاحم اقوایی هم وجود نداره، این مطلب، رسیدن به این مطلب که انسان بتونه علت رو کشف بکنه و بعد باز بتواند احراز کند که اون علت در فرع هم موجود است و باز احراز کند که مانعی و مزاحم اقوایی هم وجود نداره، یه امر بسیار دور از دست رسه در جایی که خود شارع بیان نفرموده باشه. فلذاست که این توصیه گفته می شود که مستنبت و مجتهدی که در مقام استنباط برمیاد باید خیلی دقت کنه و احتیاط کنه که خدای نکرده در اثر یه امور غیر حجت مثل استحسان و امثال ذالک که همینطور چیزی به ذهنش میاد، همونطور که در تعریف استحسان گفته شد، و یا اینکه علا خلاف اون چیزی که شارع فرموده است به خاطر یه مسائلی که خودش خیال میکنه که مصلحت عامه اموری رو اقتضا میکنه، بیاد بر خلاف اون چیزی که در نص است بخواد مطلبی رو بیان بکنه و علتی رو کشف بکنه، و در اثر این که خب قطع نیست، اطمینان نیست، حجتی قائم نیست، خدایی نکرده مبتلای به بدعت و یا افتراء بر شارع بشود. الله اذن لکم علالم علالله تفترون. بنابراین خیلی باید فقیه در این مقام با احتیاط تام، با دقت و ژرف نگری همه جانبه وارد بشود و خب موارد کندکی است که انسان میتونه همونطور که قبلا گفته شد از راه های کشف علت و منات بتواند به منات و علت دست بیابه. و از باب نمونه، حالا یکی از اون مواردی که دیده شده است که بعضن در کتب فقهیه بعضی خواستن بفرماین که علت کشف شده و میخوان تعدی کنن، از باب نمونه بیان میفرماین که در باب ارتماس، که حالا ارتماس یا جزء مفطرات روزه هست و یا جزء محرمات بنابر اختلاف فتاوا، خب در روایات ارتماس، ارتماس در ماء و آب وجود داره. بعضی از ارتماس در ماء تعدی کردن به ماء مضاف هم و همون حکم مفطر بودن یا محرم بودن رو نسبت به ارتماس در ماء مضاف هم قائل شدن. به این دلیل که گفتن منات حکم در ما، در ارتماس در ما، در ماء مضاف هم وجود داره و اون عبارت است از امکان دخول اون آب در جوف، از منافذی که در صورت هست، در گوش هست، در چشم هست، در دهان هست، در بینی هست. خب چون ممکن است که آب نفوذ کند در معده انسان و دستگاه گوارش انسان، منات اینه، علت اینه، و چون این علت در مورد ماء مضاف هم هست، پس حکم در اونجا هم خواهد بود. این استدلال خب قهرن استدلال مشکلی است، به خاطر اینکه این امور امور تعبدی است و ما واقعا جزم نداریم، علم قطعی نداریم به اینکه علت مفطر قرار دادن شاره یا محرم قرار دادن شاره ارتماس در ما چیه. ممکن است همونطور که بین آب و بین ماء مضاف تفاوت در مطهریت وجود داره، اینجا هم همینطور باشه. پس بنابراین باید در این مقامات بسیار انسان دقت بکنه و سرعت در تصمیم گیری نداشته باشه. و کیف کان فعلا ضوء ما تقدم یتزه، حالا هر گونه بوده باشد، حالا بالاخره اصطلاح تنقیه منات موارد استناد به لفظ رو هم شامل بشود یا شامل نشود، برابر اونچه که گذشت یتزه ان تنقی المنات به مزالق الاقدام، روشن می شود که تنقی منات از موارد و محال مزالق اقدام هست، لغزش گام های انسان، که یک استعاره است اینجا به کار گرفته شده، از موارد لغزشگاه گام مستنبد و مجتهد هست. فربما یلغی بعض القیود استحسان، گاهی ممکنه یک مستنبدی بعضی از قیودی که در دلیل هست رو، در اصل هست رو، به واسطه استحسان یا غیر استحسان القا کنه، عدم حصول القطع به، با اینکه قطع به این الغا پیدا نکرده. و قطع به مناط پیدا نکرده. و من هنا ينبغي الاحتياط التام في هذا الباب والاقتصار على ما يحصل القطع به. و ان شك في المناط فليس له تعمیم الحکم. اگر مستنبط شک در مناط کرد اونجا نمیتونه تعمیم حکم بده چون بلا دلیله. خب حالا قبل از این که اون مثال رو بیان کنن اینجا من نکته ای رو عرض میکنم و اون اینه که بهتر اینه که عبارت رو اینجور قرار بدیم، چون همونطور که قبلا گفته شد اینجا اقتصار بر یقین شده، بر قطع شده، و حال اینکه گفتیم اعمه گفته بشود فروب ما یلغی اون مستنبط بعض القیود من غیر قیام حجت علیه مثل القطع او الاطمینان بل باستحسان او غیره مما لیس بحجه. و من هنا ينبغي الاحتياط التام في هذا الباب حتى لا يبتلي بالبدعه والافتراء على الشارع المقدس. عبارت رو اینجور اگر قرار بدیم بهتر است. حالا میفرمان که کما قد یدعا، گفتیم در اونجایی که گاهی ربما یلقی مستنبط بعض قیود را به واسطه استحسان، کما همونطوری که قد یدعا این الغای بعض قیود به واسطه امور غیر قطعی به حسب نظر البته ما نه به نظر خود حالا اون مستنبط، کما قد یدعا لاستنباط لاثبات مفتریت لاثبات مفتریت الارتماس فی الماء المضاف رغم اختصاص الادله بالماء الذي هو حقیقت فی الماء المطلق، علی رغم اختصاص ادله به ما که ما واژه ما حقیقت در ماء مطلق است و ماء مضاف رو نمیگیره. ادعا شده مفتریت ارتماس در ماء مضاف به این دلیل که لا فرق بین المطلق و المضاف سوا اضافت شیء الی الماء. ماء مضاف هم همون ماء که یه چیزی بهش اضافه شده، مثلا شکری، نمکی یا گلابی یا چیزی بهش اضافه شده. و هادا لا یستوجب فرقا فی ما هو مناط المنع عن الرمس والغمس. این اختلاف موجب فرق نمیشه در اونجا که اون مناط برای منع از طرف شارع، حالا یا به نحوه این که مبتل بداند یا محرم بداند، اونجا که مناط منع از رمس و غمس و فرو بردن سر در آب، که اون مناط عبارت است از چی؟ من امکان دخول فی الجوف. و امکان در این جهت فرقی بینشون نیست. و امکان بین هما فرقون فی ازالت الحدث و الخبث، اگرچه در بحث ازاله حدث و حدث اکبر یا اصغر و اون امر معنوی یا در ازاله خبث و نجاست تفاوت میکنن، که ماء مطلق هم ازاله حدث میکنه به واسطه وضوء و غسل و هم ازاله خبث میکنه به واسطه تطهیر، اما ماء مضاف هیچ کدام از این دو کار رو انجام نمیتونه بده. خب بعضی به خاطر این بیان آمدن گفتن که حکم در مورد ماء مضاف هم هست به این بیان، الا ان ذالک غیر مجدن. چرا؟ اما این بیفایده است. از لا یحصل العلم بالمنات، چون ما علم به منات نداریم که حتما جهتش همون جهت باشه. حالا اگر کسی این منافذ صورتش و اینا رو به جوری مسدود کرد، مثلا با و وسیله گوشهاشو گرفت، بینیشو گرفت، چشماشو بست، به جوری که بعد میشه گفت اینجا اشکال نداره در آب مطلق سر رو فرو ببره. نه، چون ما منات رو نمیدونیم دخول ما در جوف هست یا نه. الا ان ذلک غیر موجود اذ لا يحصل العلم بالمنات فان الاحکام تعبدیه، چون احکام به خصوص احکام عبادات تعبدی است و ما مناتاتش برامون روشن نیست. و مناتاتها لا تنالها عقول ناقصه، عقول ناقصه ما مناتات و علل و اینهای احکام تعبدیه نمیرسه. و من الجائز ان تكون للماء خصوصیت فی هذا الحکم کما فی الازاله، من الممکن، ممکن است که برای ما واقعا در نظر شارع خصوصیتی در این حکم مفطریت یا محرم بودن برای صائم داشته باشه. همون که در باب ازاله، خب خیلی از مضاف ها هم به حسب محاسبات ظاهری ازاله کردنشون هیچ فرقی با آب نمی کنه، بلکه شاید بعضی هاشون به حسب ظاهر بگیم بهتر ازاله میکنن، مثل الکل مثلا. ولی چطور در اونجا نمیتونیم بگیم که ازاله خبث هم با مضاف میشه کرد؟ این نوع احکام تعبدیست. اینجا هم همینطور خواهد بود انشاءالله. خب بحث تنقیه منات هم پایان یافت، وارد فصل سوم میشیم که اولویت باشه، که انشاءالله برای جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.